اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سلام عرض میکنم خدمت مادرای گرامی، خدمت خانم جلالی نازنین. خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق رو به بنده دست داد که در خدمت شما باشم. انشاءالله که بتونیم با هم دیگه یه گام دیگه در جهت اهداف تربیتیمون برداریم انشاءالله. امیدوارم که همه مادرها خوب باشین. فقط سوالم اینه که چرا همه مامانا امروز با گزینه هدفون وارد شدن؟ دفعه های پیش دقیقا یه چند نفری میکروفوناشون رو باز میکردن. فهمدن که فعال نیست خان جلالی.
عذرخواهی میکنم از همگی، برای میکروفون ها فعال شد.
خب متشکرم. خب هر کدوم از دوستان که شرایط صحبت کردن دارن میتونن که دست شما درد نکنه با گزینه میکروفون واردشن که ما صدای گرمشون رو بشنویم. یه خلاصه ای از جلسه گذشته رو بزرگوار خاطرش هست بگه بعد ما وارد بحث جدید امروز بشیم. یه هفته هم تعطیل بودیم. خب من منتظرم. خواهش میکنم خانم فرزایی جان، اشکالی نداره. بله ممنون. در مورد حیا داشتیم صحبت میکردیم. خب من منتظرم مادر گرامی یه خلاصه از جلسه گذشته رو بگن.
سلام خانم دکتر.
سلام، حال شما خوب است خانم نصیری جان؟
زنده باشین، روزتون بخیر.
متشکرم. بفرمایید.
خانم دکتر، من اون جلسه قبلی راستش نتونستم خیلی یادداشت برداری کنم. بعد گفتم ویدیوی کلاس رو دوباره گوش میکنم که ویدیوی کلاسم موجود نبود از جلسه قبل. حالا یه چند تا نکته‌ای که یادم مونده یا نوشتم و خدمتتون بگم. راجع به حیا صحبت کردیم، که حیا یه صفت یا ویژگی هستش که خداوند به صورت فطری در وجود هر انسانی نهاده. چند مورد حیا رو گفتیم که یه حیای منفی داریم مثل کمرویی و خجالت کشیدن. حیا در عمل داریم مثل اینکه چشممون رو پاک نگه داریم، دستمون رو پاک نگه داریم، زبانمون رو. یکی حیا در فکر بود که گفتیم رو انیمیشن ها حداقل اینجوریه که تخیلات بچه ها رو میبره به یه جایی که براش برنامه ریزی کردن. بعد حیای پیش از عمل داریم، گفتم قبل از اینکه انجام بی حیایی کنه احساس شرم میکنه، یعنی خودش متوجه اون کار میشه. حیای بعد از عمل داریم، حیا از خود، حیا از دیگران، حیا از پیغمبر و خداوند. بعد گفتیم که کم شدن حیا باعث میشه که بدنامی برای اتفاق بیفته، از لذت عبادت محروم میشیم. در جامعه ای که حیا نباشه هر کاری رو میتونیم انجام بدیم بدون اینکه شرمگین باشیم. من تا همینجا حالا یادم بود و یه مقدار نکته برداری کردم.
دست شما درد نکنه، متشکرم. خان فضایی هم اینجا نوشتن که حیا یعنی اثرپذیری درونی، انقباض نفس و عامل بازدارنده. متشکرم. حیا خلوت، حیا در گفتار، حیا در دیدن، حیا شنیدن، حیا در نوشته. هم جوادی جان میکروفونتون بازه.
صحبتتون بخیر.
تمام بخیر.
سلامت باشین. ممنونم. اون جلسه موضوع حیا رو بررسی کردیم. بعد فرمودین که حیا یه صفتی که به صورت فطری در وجود انسان نهادینه شده. بعد تعریف حیا رو گفتین. الان همونجوری که فرمودین که دوستان گفتن، یعنی اثرپذیری درونی روح و روان بود. بعد پیامبر عیسی یه جا گفتن روایت داشتن و پیامبر عیسی گفته بودن اگر بی حیایی رو رواج بدیم تیشه به ریشه دین اسلام زده این. بعد اومدین حیا رو از خلوت توضیح دادیم، مثلا حالا فرمودین که ما بچه مثلا حالا سه چهار سال راحت تو خونه تنها نمیذاریم، به خاطری که میگیم اگه بچه 3-4 ساله از خونه تنها بذاریم امکان داره خیلی کار رو انجام بده، نگرانی همون زیاده، ولی بچه مثلا نوجوان اون رو راحت تو خونه تنها میذاریم، این کاملا اشتباهه. اون بچه 12-13 ساله از لحاظ آسیب روحی، یعنی در معرض خطرات آسیب مثلا روحی روانی هستش، خیلی ممکنه آسیب بیشتری ببینه. حالا شاید بچه 3-4 ساله حالا دست به یه مثلا یه چاقو بزنه دستشو ببره، اما بچه نوجوان اون اگر توی خونه تنها بذارین امکان داره حالا خیلی اتفاقا بیفته که بعدا جبران پذیر نیست. بعد انواع حیا رو گفتین، همین حیا در خلوت رو گفتین، حیا در پوشش، حیا در دیدن، حیا در گفتار، حیا در نوشتار، اینا رو توضیح دادین.
عالی، خیلی عالی.
بعد حیا دوباره همون انواع حیا رو گفتین، یعنی حیا منفی، حیا مثبت، حیا در عمل، حیا در فکر، بعد اینا رو هم کامل توضیح دادین.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم جوادیدان، متشکرم.
سلامت باشید، زنده باشید.
سلامت باشید. خانم فرزه اینجا توضیح دادن، دست شما درد نکنه خانم فرزه، بسیار شما دقیق نوشتین، خدا خیرتون بده. ما امروز می‌خوایم در مورد بفرمایید خانم جلالی.
من عذرخواهی می‌کنم، مبحث خاصی نبود، این که حالا اینترنت من قطع شد از کلاس، خارج شدم و مجدداً
مصاحبه کردم. خانم فرزه ما در خدمتتون باشیم. خب دوستان، امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم که هم به بحث تربیت، افرادی که متولی تربیت هستن و حالا ما که به عنوان والدین پدر مادرها بچه های خودمون رو میخواییم تربیت بکنیم، اگر بهش دقت بکنیم و به قول معروف مهارتش حداقل یه توجه کوچولو داشته باشیم بهش یا گوشه ذهنمون نگهش داریم، توی تربیت بچه هامون خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. افرادی که دارن کار رسانه انجام میدن، حالا اونهایی که انیمیشن میسازن، فیلم میسازن، به این قضیه خیلی توجه میکنن. البته اونها این موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم رو هر کدوم با دیدگاه خودشون دارن روش کار میکنن، بستگی داره حالا اون دیدگاه یه دیدگاه اسلامی باشه که داره رسانه رو در دستش گرفته، یه دیدگاه غیر اسلامی باشه که رسانه دستشه، یا حتی یه دیدگاه کاملا معاند باشه، مثلا صهیونیستی باشه. به هر صورت داره از این شیوه استفاده میکنه. بخوایم به طور خلاصه یا به صورت یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم، با این سوال میخوام شروع بکنم، شماها آرزوهاتون چی هست؟ خودتون اول به عنوان مادر که الان توی این جمع هستین، آرزوهاتون چیه؟ حالا یا میکروفونتون رو روشن کنید یا بنویسید، من اینجا برای دوستان میخونم. چه آرزوهایی داریم؟ من یک لحظه سکوت میکنم، در مورد آرزوهاتون بنویسید. حالا یه دونش رو بگین یا چند تاش رو بگین.
خانم دکتر، خب حالا غالب پدر مادرها مثلا حالا فکر میکنم مثلا آرزوشان، خود من مثلا من و همسرم مثلا آرزومون واسه بچه‌هامونه بچه همون آقا خیر باشن.
خب بذاری من یه برگه بردارم بنویسم آرزوهایی که مادر رو میگن. خب بگین بفهم. میخوام جوادی، میخوام جوادی جان،
ببخشید خانم دکتر، یکی اینکه بچه همون سالم و صالح، یعنی حالا تربیت بشن و بتونیم یه نتیجه یه ثمره خوبی داشته باشیم از بچه همون، یکی همی که عاقبت به خیر باشن، یعنی واقعا یه اولادای سالم و صالح بتونیم تربیت کنیم و تحویل جامعه بدیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خب بقیه دوستان، در مورد آرزوها فاموز دلی نوشتن که رسیدن به یه خانواده ایدئال. خانم نادی نوشتم موفقیت فرزندم. خانم خزایی عاقبت به خیر بشیم، بتونیم انسان عبد پروردگار باشیم، انسانی بشیم که خدا میخواد. باقی دوستان آرزوهاشون رو نمیگن. بچه های خوب تربیت بکنیم، عاقبت به خیری برای خودمون و خانواده هامون. خب سلام، فقط 5-6 نفر از بزرگواران در مورد آرزوهاشون گفتن. سلامتی و موفقیت برای خانواده. مصبر نکته که در مورد مطلب جلسه گذشته اینجا نوشته بود این رو من خوندم، چون بحث جدید شروع شده بود دیگه فهموشی شما اینجا مطرح نکردم. خب ممنون خانم معصومی جان و خانم محلوی جان، فرمودن که خانوادم خونه خوب چون دنبال خونه خوب هستیم. اینم عالیه. خب الان میخوام بگم که من یه تعدادی از آرزوهای شما به عنوان مادر رو شنیدم یا خوندم. میدونید بچه هاتون چه آرزوهایی دارن؟ به چه چیزهایی فکر میکنن؟ چقدر ازش آگاهی دارین؟ اگر بزرگواری از آرزوهای بچه ها فرزند خودش خبر داره اینجا بنویسه. چقدر از آرزوهای بچه هاتون خبر دارین؟ و اگر میدونین آرزوشون چیه بنویسین برای ما. خانم ولی نوشتن آرزوی پسرش اینه که براش ایکس باکس بگیرن. خب ممنون که اینجا نوشتین. خانم قربانی نوشتن که فرد مشهوری بشه. پسر بزرگم دوست داره یه دوربین پیشرفته بخره. نه ناراحت نباشین خاموز گالی، من اصلا ما نمیخوام هیچکی رو قضاوت کنیم اینجا، میخوام که با همدیگه یه تفاوتهایی رو متوجه بشیم. خام جواد نوشتن که پسر بزرگ من یکی از آرزوهاش اینه که بره کربلا. خب آرزو داره پلیس بشه. خانم نادی نوشتن خیلی رویا پردازی میکنه، دوست داره یه عالم الگو داشته باشه. یعنی چی یه عالم الگو داشته باشه؟ خانم یزدانی نوشتن که درس برای فرزندش مهمه و دوست دارم تو این زمینه پیشرفت کنم. خانم خزایی نوشتن نمیدونم، فقط تا اونجایی که میدونه دوست داره گوشی داشته باشه. خب آرزو داره سوار هواپیما بشه، چه عالی. آها لگو عذرخواهی میکنن، من پس اونجا اشتباه خوندم، فهمیدن که لگو برای بازی. متشکرم خانم نادی. بعد خانم معصومی نوشتن که بعد امتحانات یه مدرسه خوب قبول شه. فرمودن که چی؟ کامهی دریزادگان آرزو داشته توتی داشته باشه که پدرش تازگی ها براش خریده. خب خب بگم که حالا اینقدرش شماها خبر داریم، خیلی از آرزوهای بچه ها رو ما اصلا نمیدونیم. گاهی وقتا اگر به ما بگن ممکنه بگیم این حرفا چیه، خجالت بکش، اینا تخیل، اینا تو فیلمای، این اصلا به دنیای واقعی نمیرسه، و یا سرکوفتشون بکنیم. چقدر تو بچه فکر میکنی، بچگی میکنی، چقدر مثلا فکر بی خوده، بیا مثلا آرزو بعد این باشه و از این حرفا. هی میخواییم بریم اصلاح بکنیم آرزوی بچه ها. ما اینجا هیچ چیزی رو قضاوت نمی کنیم، بازم خدمتتون عرض می کنم، ولی آرزوی بچه ها خیلی با آرزوهای ما فرق می کنه. فکر نمی کنید رسانه داره بچه های ما رو به سمت تخیلات، به سمت آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی، به سمت آرزوهای غیر واقعی گاهی وقتا می کشونه؟ تو بحث تربیت آرزو یکی از ابزارهای خیلی مهمه. ما تو کتاب شهید مطهری که فرمایشات ایشون داریم که میگن که اگر شما میخوای یک مثلا نوجوان یا کودکی رو تربیت بکنید، تو دلش یه آرزو بنداز. وقتی شما یه آرزوی خوب و درست تو دلش میندازی، بعد برای رسیدن به اون آرزو تلاش میکنه، بعد برای اینکه به اون آرزو برسه خیلی از چیزایی که تو میخوای و انجام میده، یعنی تو اون مسیر تربیت. حالا اگه من مثل مثلا شهید مطهری، من نوعی خدمتتون عرض میکنم، مثل شهید مطهری بخوام خدایی فکر بکنم، یعنی اهدافم بحث فطرت و دین و اینها باشه، میام آرزوهایی تو ذهن بچه میندازم که او رو تو مسیر خدایی شدن، به خدا نزدیک شدن هدایت بکنم. حالا اگه من از اون مربیایی باشم یا از اون والدینی باشم که اینطوری فکر نکنم، برای اینکه فرزندم چه میدونم حرفم رو گوش بده، طبق خواسته های من عمل کنه، اصلا طبق امیال من عمل کنه، طبق اهدافی که اون پشت پرده دارن عمل کنه، آرزوهایی رو تو دلش تو ذهنش میندازم که تو این مسیر بیفته، مسیری که من میخوام. متاسفانه رسانه داره این کار رو میکنه و خیلی از ما هیچ کدوممون هیچ توجهی به این قضیه نمی کنیم که چقدر بچه های نسل الان با بچه های نسل قبل متفاوت شدن. مدل آرزوهاشون، حالا امروز اگر فرصت کردین با بچه ها بشینین در مورد آرزوهاشون صحبت بکنیم. یکی از پیامدهای رسانه این هستش که اگه یه رسانه‌ای باشه که میگم توجه خوب داشته باشه به مسائل دینی، میاد آرزوهای خوب تو ذهن بچه‌ها ایجاد میکنه و با اون آرزوهای خوب بچه‌ها رو تربیت میکنه، و یه رسانه‌ای هم که اگر مشکل داشته باشه، تفکرش با تفکر ما نخونه و اهدافی داشته باشه، اون هم میاد یه سری آرزوها رو تو ذهن بچه‌های ما میندازه و بر اساس اون آرزوهایی که خودش تو ذهنش انداخته و مخاطبینش رو تربیت میکنه. این رو یه گوشه ذهنتون در مورد آرزو داشته باشین که بحث آرزو خیلی مهمه. فقط اونجایی تو دین ما در مورد آرزو مثلا حالا یا سرزنش شده یا نه شده، در مورد آرزوهایی که دست نیافتنی هستن و خیلی تخیلی و به قول معروف طول و دراز دارن، یعنی آرزوهایی نیستن که بشه بهشون رسید، اونجاها رو ما تو روایات یه مقدار در موردشون مطلب داریم. در غیر این صورت آرزو داشتن هیچ ایرادی نداره. بعضی از بزرگان هم اومدن در مورد آرزو گفتن که آرزو یعنی همون هدف داشتن، یعنی من یه هدفی رو مشخص بکنم یه جایی، بعد برای رسیدن به اون هدف تلاش بکنم. حالا میخوام الان از مادر رو سوال کردم، اکثر بزرگواران مثلا تربیت فرزند سالم، تربیت فرزند سالم، عاقبت به خیری، رسیدن به استری خواسته ها رو جز آرزوها گذاشتیم، حالا بر اساس دغدغه‌هایی که داریم. در مورد اینکه اگر ما آرزو رو با هدف کنار هم دیگه بذاریم، بیاییم ببینیم که خب من به عنوان مادر اهدافی که برای زندگیم تعریف میکنم چه چیزهایی هستش. چون اگر من به عنوان یه مربی یا یه والد هدف داشته باشم برای زندگیم، یعنی زندگیم رو هدف گذاری بکنم، بعد آروم آروم یاد میدم که بچه هام هدف با هدف زندگی بکنن. چون الان یکی از مشکلاتی که بچه های ما داره و این نسل داره، شاید جز مشکلات بخوایم بگیم، بچه ها حداقل تا سال نهم دهم متوسطه اصلا حرفی از هدف ندارن، اصلا هدفی براشون معلوم نیست، خیلی هدفی که مثلا در آیندهشون برنامه خاصی داشته باشن مشخص نیست. اگه میگم نهم دهم به خاطر اینکه اکثر مدارس بحث کنکور مطرحه و اون سال یازدهم دوازدهم رو میرن مشخص هدف گذاری میکنن روی کنکور که بچه ها مثلا یه رشته خاصی، حالا اون چیزی که دوست دارن قبول بشن که بر اساس حالا اون شغلشون و آیندهشون رو تعریف بکنن. در غیر این صورت که هدف گذاری مدارس روی مثلا کنکور هستش، ما میبینیم دیگه هدف دیگه خیلی برای بچه های ما مشخص نیست. یه ذره این ورتر نگاه میکنیم میبینیم ما هم به عنوان والدین خیلی هدفهای مشخصی نداریم. یه کوچولو در مورد هدف صحبت بکنم. هدفی که من میخوام تو زندگی انتخاب بکنم باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آیا دین در مورد هدف حرف زده؟ برنامه به ما داده؟ آیا بست روانشناسی در مورد هدف حرفی زده؟ برنامه داره؟ بله، هم دین داره هم روانشناسی داره. این زمینه خیلی صحبت شده. از نظر دینی میگن که کسی که هدف برای خودش تعریف میکنه، کسی که آرزو برای خودش تعریف میکنه، یعنی یه معنایی رو توی زندگیش اومده برای خودش تعریف کرده. برای هر رفتاری که داره انجام میده، برای هر فکری که داره به قول من به اون موضوع داره فکر میکنه، یا حتی باورهایی که درونش شکل گرفته که میخواد یه مسیر رو بره، یه معنایی پشتش هست. مثلا من اگه امروز میخوام جواب مثلا یه شخصی رو بدم که به من بدی کرده، یه باوری پشتش دارم که میخوام این کار رو انجام بدم. اگر الان اومدم این بحث رو امروز که کلاس شروع کردم، یه باوری پشتش دارم که میخوام بگم که بابا هدف خیلی مهمه، آرزو خیلی مهمه، معنا داشتن زندگی خیلی مهمه، این روزمرگی ها و سختی هایی که الان تو زندگی های همین الانمون خیلی همون داریم تجربه میکنیم، نباید همه چیز ما بشه. ما باید فراتر از اینها فکر بکنیم. اول خودمون به عنوان والدین تو این زمینه تمرکز داشته باشیم، بعد بچه هامون رو به این سمت هدایت بکنیم و یادشون بدیم. در مورد اینکه آدم ها تو بحث هدف داشتن، آرزو داشتن یا معنا داشتن برای زندگی، آدم ها رو اومدیم و به سه دسته تقسیم کردیم. یه سری از آدم ها، این رو هم کتاب های دینی میگن که من بعدا خدمت این کتاب معرفی میکنم، هم کتاب های روانشناسی، یعنی افرادی که کار روانشناسی انجام دادن توی این زمینه اتفاق نظر دارن، ولی یه مقدار متفاوت هستش. اما جنبندی صحبت ها این شکلی هستش که یه گروه از آدم ها اصلا معنایی برای زندگیشون ندارن، هدفی رو دنبال نمی کنن، هیچ آرزوی خاصی ندارن. معمولا این آدم ها فقط دوچار روزمرگی هستن. حالا امروز کلاسمون رو بریم، امروز این درس رو بخونیم، شام نهارمون رو بخوریم، حالا فردا هر اتفاقی افتاد دیگه، تو برای فردا فکر میکنیم، برای مثلا بعدن یه نقشه میکشیم. میبینی سالها این شکلی داره زندگی میکنه. گاهی وقتا بعضیاشون مثلا چون نمیدونن کاری که دارن میکنن به چه دردشون میخوره، یهو مثلا تصمیم میگیره یه مهاجرت بکنه، یهو تصمیم میگیره مثلا فلان کارو بکنه. نمیدونم، با آدمایی که خیلی اهل نالن، اهل شکایتن از شرایط زندگی برخورد کردین، همش میگین هر کاری میکنم فایده نداره، اینم از بچه، اینم از شوهر، اینم از پدر، اینم از اون، همش شاکیه، همش ناراضیه. میری داخل زندگی نگاه میکنی میبینی همه چیز روتین خوبه، ولی این آدم آدمی نیست که حالش خوب باشه، احساس خوشبختی بکنه، چه بسا بهترین رستوران ها بره غذا بخوره، بهترین غذا لباس ها رو بپوشه، خیلی مثلا یه رزومه کاری پروپیمونم بیاد برای شما معرفی بکنه، شاغلم باشه، یه عالمه چیز نیست بقول معروف در کنارش داشته باشه، ولی آدم خوشحالی نیست، آدمی نیست که با برنامه میره جلو هر چه پیش آید باشد. ما به اینها میگیم آدم هایی که دچار فقدان معنا یا فقدان هدف تو زندگیشون هستن. خیلی هاشون توی یه سنی با یه مشکل خیلی کوچیک، مثلا با یه مرگ عزیز، دچار یه افسردگی های بسیار شدیدی میشن که دیگه نمیتونن به راحتی اون از خودشون دور بکنن. توی یه مرحله از زندگیشون به یه پوچی میرسن که ببخش نخواهم فضایی دارم. نه، فقط میخوام با مثال این رو جا بندازم. فقط توی قسمت اول هستیم، بحث افرادی که معنایی برای زندگیشون ندارن، هدفی ندارن، آرزوهایی ندارن، یعنی پوچن، تقریبا اینطوری میتونیم راحت بگیم پوچن. خیلی وقتا افرادی که دست خودکشی میزنن، آمارها نشون دادی که افرادی هستن که تو این دسته قرار گرفتن. خب اینا یه گروه آدمایی هستن که ممکنه ظاهر زندگیشون خیلی زندگی‌های خوبی باشه. گروه دوم چه آدم‌هایی هستن؟ افرادی هستن که هدف دارن، آرزو دارن، معنا برای زندگیشون انتخاب کردن، مشخص کردن، ولی به قول آقای پسندیده ناتمامه، تام نیست، ناقص اون چیزی که انتخاب کرده. یعنی چی؟ مثلا من تمام هدف زندگیم رو میذارم روی ازدواج کردن، همه یه برنامه های زندگیم رو اگه درس میخونم به نیت این که یه شوهر تحصیل کرده گیرم بیام، ببخشید با این مثال اینطوری شروع کردم، اگر مثلا به ظاهرم دارم میرسم به نیت این که مثلا یه آقای مثلا خوشتیپ بیاد خواستگاری من، اگر این که حتی چادر میپوشم به نیت این که یه آقای مثلا مذهبی بیاد خواستگاری من، همه یه برنامه های زندگیم، رفت آمد هام، همه کارهام رو جمع میکنم روی همه یه موضوع. خب بعد چند سال بالاخره من ازدواج میکنم، تموم شد، به هدفی که میخواستم رسیدم. اگر زرنگ نباشم، هدفم رو وسط راه تغییر ندم، یه هدف دیگه ای رو در کنارش نذارم، یه جایی میگم که خب رسیدم دیگه، این بود شوهر که میگفتن، که اینقدر قر میزنه، این که اینطوریه، من که چقدر تلاش کردم. همه هدفم رو میذارم رو ازدواج فرزندانم، جهیزیه بخر، این کار رو بکن، بحث خواستگاری رفتن، خواستگاری اومدن، انتخاب همسر و و و و. بچه ها ازدواج میکنن، یه جای خالی میشن، تهی میشن، هیچی برای ارائه ندارن. همه هدفم رو میذارم برای بچه دار شدن، ازدواج کردم، خدا هنوز به من بچه نداده، چند ساله دارم دعوا دکتر میکنم، ولی تمام ذهنم فکرم اینه که من صاحب فرزند بشم، کل اینور و اونور به بچه میرسن، خدا به این بچه میده، بچه به دنیا میاد، اول اینکه بارداری خیلی سختی رو سپری میکنم، بعد بچه به دنیا میاد، تب میکنه، امروز باکسنش، امروز درما خورده، اصلا بچه گریه میکنه، بالاخره هممون فرزند بزرگ کردیم دیگه، هممون این مسیر بچه داریم. بعد با همه اینا یهو میگم که این بود، این همه تلاش میکردم، این که این همه بدبختی داره، این همه دردسر داره، ولی بعدش هدفی ندارم. معمولا وقتی ما یه هدفی رو انتخاب میکنیم ناقصه یا ناتمامه، یه جایی، یه مقطعی از زندگیمون به اون هدفه ممکنه برسیم، ممکنه هم نرسیم، ولی وقتی میرسیم توی اون مقطع، برای بعدش دیگه هیچی نداریم. یه عده آدم ها اینطوری هن و واقعا این مدلی فکر میکنن، دوچار ناامیدی میشن، دوچار افسردگی میشن، بعد احساس میکنن که همه بدبختی ها مال اوناست، همه سختی ها و رنج ها مال اونهاست و اینها. انتخاب اون معناه، اون هدفه، چون ناتمام بوده، چون زودی بهش رسیده، بعدش دیگه هیچی براش نداشته، حالش رو خوب نمی‌کنه. دسته سوم آدم‌هایی هستن که معنا برای زندگیشون انتخاب می‌کنن و این معنایی که یا هدفی که دارن یا آرزویی که دارن چند تا ویژگی داره. این دسته دسته‌ای هستن که معناهاشون به قول معروف یا اهدافشون واقعیه. چی کار می‌کنن؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ ما می‌گیم که هر چقدر هدفی که من انتخاب میکنم اون هدف عمق داشته باشه، خیلی سطحی نباشه، چند تا هدف رو بهش گره بزنم تا بهش برسم. یعنی اگه میخوام یه مثال ساده براتون بزنم، اگه میخوام ازدواج بکنم، هدفم همون مثالهای قبلی رو بریم، هدفم ازدواج کردنه، میگم که چون خدا دستور داده دینت کامل میشه، من ازدواج میکنم که به خدا نزدیکتر بشم. هدف کوچیکه یه دنیاییم رو گره میزنم به یه هدف بزرگتر. هدفم تحصیلات فرزندمه، تلاش میکنم در کنار اینکه شرایط خونه رو مهیا میکنم، بچه ها درس بخونن، آرامش داشته باشن، به خواسته هاشون برسن، میگم که فرزندم مثلا درس بخونه، عاقل تر فکر بکنه، بتونه به دیگران کمک بکنه، برای کشورش مفید باشه، برای مردمش مؤثر باشه، خیررسان باشه، تا به خدا نزدیکتر بشه. خودم درس میخونم تا تو مسیر بندگی خدا قرار بگیرم. اگه میخوام خونه ای بخرم که حالا یه مثالی هم مثالای دوستان بود که الان دقیقه الان هدف گذاری کردم، خب برای چی خونه رو بگیرم؟ برای اینکه آرامش داشته باشیم، فشار رومون کمتر باشه، بهتر بتونیم خدا رو عبادت بکنیم، بهتر بتونم به فرزندانم سرویس بدم، تربیتشون بکنم. ببین چند تا هدف رو زنجیر میکنم کنار هم دیگه. وقتی من چند تا هدف رو زنجیر میکنم کنار هم دیگه و اون زنجیر آخریه یه هدفیه که انقدر عمق داره که با هیچ چیز دیگه نمیتونم جایگزین بکنم، شما اگه به هدفت هم نرسی نمیپکی، پوچ، احساس پوچی بهت دست نمیده. اگر به هدف اولیه زنجیر اولیه رسیدی، میگه خب زنجیر دومیه، بعد زنجیر سومیه، بعد شما قراره بحث بندگی خدا رو داشته باشید. به طور خلاصه تو بحث آرزو داشتن، هدف داشتن یا معنایی رو برای زندگی تعریف کردن ما سه دسته افراد داریم. دسته اول اونهایی هستن که خیلی روزمره زندگی میکنن، هیچ هدفی ندارن، به مرور به پوچی میرسن. دسته دوم افرادی هستن که اهدافی رو برای خودشون تعریف میکنن و این اهداف خیلی ناقصه، تام نیست، ناتمامه، یه جایی بهش میرسن بعد دیگه هیچی برای تلاش کردن دویدن ندارن. دسته سوم آدمایی هستن که اهدافشون رو به همدیگه گره میزنن به اون هدف اصلیه که خیلی عمق داره. هدف اصلیه چیه؟ همون هدف خلقت منه. حالا اگر میخوام هدفی رو داشته باشم باید حواسم باشه اول قشنگ نسبت به اون هدفه شناخت پیدا بکنم، حواسم باشه موضوع اخلاقی باشه، ضد اخلاقی نباشه، منزلت و شأن خودم و اطرافیانم توش لحاظ شده باشه، هدف موفقیت مدار باشه، یعنی به سمت شکست و نابودی و اینا نره، یه سری ارزش های دینی، مذهبی و اخلاقی رو توش لحاظ بکنم، به جسم خودم هم توی این هدفی که انتخاب میکنم توجه بکنم، اصلا توانش رو دارم یا یه چیزی رو میخوام که اصلا شدنی نیست، به ارتقاء روحم کمک بکنه. حالا میخوام برام، حالا دوستان اگر میکروفونشون رو میتونن باز کنن که خوشحال میشم، در غیر این صورت بنویسن. اگر بخوام جزء دسته سوم باشم و هدفی رو برای خودم تعریف بکنم یا معنایی رو برای زندگیم تعریف بکنم چی رو میگم؟ یه هدف رو برای من بنویسین و اون مدلی زنجیر به زنجیر به هم وصل بکنین. اگر دوستی هم میکروفونش رو باز کنه من صداش رو بشنوم خوشحال میشم. من یک دقیقه سکوت میکنم بهش فکر بکنید و یه دونه از آرزوها، اهداف یا معناهایی رو که برای زندگیتون میخواین تعریف بکنین رو که جزء دسته سوم هستش برای ما بنویسین.
استاد ببخشید، شما فرمودید که مثلا برای درس خوندن اگر اینکه تلاش بکنیم کنکور قبول بشیم نیتمون باشه که درس بخونیم بعد بتونیم خدمت کنیم به مردم، که این خدمت به مردم خودش میشه وصل میشه به خدا، این زنجیره بار ادامه پیدا میکنه. میخوام ببینم مثلا اگر زنجیره اولین که کنکور آدم قبول نشه، خب این به هدف نرسیده. دومین هدف این بود که بالاخره خدمت به مردم باشه دیگه، میره سراغ یه کاری دیگه که بتونه به مردم خدمت بکنه، جایگزین اون باشه، درسته؟
چون ببینین مسئله اینه که چون من یه چیزی رو اون بالای بالا گذاشتم، یه هدفی که خیلی عمیقه، ماورای طبیعی هستش، که حالا ما که مسلمونیم خداوند، بندگی خدا، رسیدن به خدا، قرب الله، حتی بهشت خدا میتونه هدفمون باشه. وقتی من زنجیره های پایین رو میخوام شکل بدم، یه دونه از زنجیرها رو نرسم، زنجیره بعدی رو میرم برای رسیدن بهش تلاش میکنم از یه راه دیگه. ولی وقتی اون هدف ما برای رو حذف بکنم، خب به کنکور نرسم افسرده میشم. کاری که الان ما داریم یه عده به کنکور نمیرسن، دوباره تلاش میکنن یا میرن دنبال یه کار دیگه، چون ذهنشون چیز نیست، مقطعی نیست، فقط کنکور نیست. یه دم هستن دیگه، هممون داریم میبینیم کنکور قبول نمیشه، افسرده میشه، خودکشی میکنه، کلی باید ببرنش پیش روانپزشک تا حالش بهتر بشه. گاهی بعضیاشون به دارو درمانی میرسن، چون تنها هدف همین کنکوره بوده، همینجا هم قطع شده. زنجیره بعدی نیست که برای زنجیره بعدی تلاش بکنه. درست شد؟
بله بله، متوجه شدم. ممنونم.
خواهش کنم. خب، خواهش کنم نوشتن که هدفم اینه که به بچه هم خیلی محبت کنم، شرایط مالی خوبی براشون فراهم کنم تا اونها آدم هایی بشن که عاقبت به خیر بشن و خانواده‌مو به درجه شهادت برسیم. آفرین. ببینید چند تا مرحله، چند تا زنجیر کنار هم دیگه. خب باقی دوستان اگر میکروفون از کسی میتونه پاس کنه. اگر اصرار دارم حالا یا بنویسیم یا بگیم، به این دلیلی که میخوام اگر بحث یه جایش دچار اشکال بوده و جا نیفتاده جا بندازم، وگرنه میتونیم از این موضوع به راحتی بگذاریم.
خسته نباشید خانم دکتر.
سلام. خوش نیست جانم خانم جوادی.
مثلا این مبحث هم که حالا من دارم عنوان میکنم، اینم به صورت زنجیره‌ای وقتی که میخوانی ازدواج، حالا حرف بعدی اون میشه که دغدغه‌مون میشه بچه دار شدن. بعد وقتی که بچه دار میشیم تمام فکر و ذهنمونه که حالا مثلا رو بچه هامون یه تربیتی رو پیاده کنیم، بچه‌مون رو به یه جایی برسونیم، بعد میشه مرحله مثلا مدرسه رفتنشون. بعد دوباره همه هدفمون اینه که بچه‌هامون مثلا حالا با هر سختی که شده، حالا لحاظ شرایط مالی، حالا مسیر، هر جوری از خودمون رو سختی بدیم که بچه‌ها مثلا به بهترین مدرسه رو براشون در نظر بگیریم که اونجا درس بخونن، بتونن حالا اونا در کنار درس خوندنشون به اهدافی که دارن برسن. حالا مثلا برای بچه‌ها میشه مثلا کنکور قبولی دانشگاه یا مثلا رشته مورد علاقه‌شون. بعد برای ما دوباره مثلا این میشه که حالا بچه‌ها درس خوندن، میشه بحث مثلا ازدواجشون. بعد دغدغه‌مون میشه که یعنی این مراحلی هم که ما تو ذهنمون اینطوری داریم انجام میدیم، این مرحله به مرحله با بچه‌ها میریم جلو، اینم همون جزء افراد سوم میشه دیگه. درسته؟
ولی نباید کوتاه، یعنی فقط هدفم این باشه که بچه‌ها کنکور قبول شن. حتی من مادر اگه هدفم این باشه که فرزندم کنکور مثلا فلان رشته قبول شه، بعد اگه قبول نشه منم دچار افسردگی میشم، منم دچار مشکل میشم.
درسته.
یعنی باید تو ذهنم این زنجیرها رو به هم وصل بکنم.
یعنی مثلا در کنار حالا اینکه مثلا فرزندم حالا درسشو داره میخونه، تلاششو میکنه که کنکور قبول شه، ولی اگر نشود حالا در کنارش مثلا میتونه کار دیگه انجام بده، یه جور دیگه مثلا میتونه مفید واقع بشه.
مثلا بگم باید درس بخونی که کنکور قبول شی، اگه کنکور قبول شه بعدش دیگه چی تو ذهنش نیست، اگه کنکورم قبول نشه حالش خرابتره، هر دوتاش خوب نیست. ولی اگر هدفش این باشه که حالا چون الان جامعه ما بحث کنکور مطرحه، هدفش رو این مدلی براش تعریف بکنیم که خودش بهش فکر بکنه که من میخوام کنکور قبول شم که مثلا معلم بشم، چون میتونم با معلم یه عالمه بچه رو هدایت بکنم. بعد چون بچه ها رو هدفم هدایت آدم ها میشه، هدایت آدم ها شغل انبیاه، بعد خدا از من راضی میشه. یعنی بسلش باید بکنم به اون هدف اصلیه.
درست.
اگه فکر نکنم یه جا میبره، یه مقطعی از زندگی من بدون آرزوام، بدون هدفم، بدون معنا.
بله.
خب دوستان نوشتم، من نوشته های دوستان رو بخونم. فرمودن که خانم قربانی نوشتم پسرم تحصیلات خوبی داشته باشه، پسری مؤمن و متدین باشه، قدم اول انتخاب مرکز آموزشی خوب بود، بعد شغل خوبی داشته باشه و هم برای خودش و هم برای کشورش مفید باشه. مرحله بعد مفید باشه که چی بشه خانم قربانی؟ مفید باشه که چی بشه؟ مفید باشه که خدا ازش راضی باشه. اگه فقط ما تو ذهنمون این باشه که برای کشورش مفید باشه، تو همین مرحله تمام. قربی ها اونایی هم که دین ندارن بحث مفید بودن رو برای کشورشون دارن دیگه، و چرا بعضی هاشون باز دچار مشکل میشن؟ ما نمیگیم فقط قربی ها دچار مشکل میشن، ما که مثلا مسلمانی نمیشیم، ما هم اگر درست فکر نکنیم دچار مشکل میشیم. هیچ فرقی نمیکنه بین غرب و شرق و مسلمان و غیر مسلمان، مهم اینه که مدل فکر کردن برای خودش، هم برای خودش و هم برای کشورش مفید باشه که عمل صالح رو ما خیلی تو دین داریم دیگه، که عمل صالح انجام بده. خب عمل صالح انجام بده که خداوند ازش راضی باشه، و چون خدا ازش راضی هست داره بندگی خدا رو میکنه، پس ممکنه به خدا با این روش نزدیک تر بشه، یعنی وصلش هم یه جایی به خدا. خانم خزه این نوشتن هدفم اینه که تلاش کنم تو زندگیم خودم و خانوادم عاقبت به خیر بشیم، به انسانهای کامل تبدیل بشیم، در نهایت سعادت دنیاوی. آفرین، این وصل شده. حالا ممکنه تو این هدف که تلاش کنم عاقبت به خیر بشم یه عالم کار باشه، کاش ریستر می نوشید این کار رو بکنم به عاقبت به خیریم کمک میکنه، این کار رو انجام بدیم که به عاقبت به خیریم کمک بکنه. اینا ما رو می رسونه به اون زنجیر نهایی که عاقبت به خیریه و سعادت دنیاوی و اخروی توش هست. دوست دیگری نوشتن که هدف من از زندگی اینه که سعی کنم طوری فرزندانم رو بزرگ کنم که شهرمنده اهل بیت نشن، با ادب و دینداری. آفرین، بست کرده خودش رو به اهل بیت. چرا ما خودمون رو به اهل بیت بست میکنیم؟ چون در نهایت با اهل بیت میتونیم به خداوند بست بشیم. حالا چه کارایی بکنم؟ این کارا ریز دیگه نیومده الان اینجا، درست شد؟ همه رو به اون زنجیر آخریه الان شما همه رو الان هر چه قرار بوده تو این مسیر بریم دارین زنجیر آخر رو تعریف میکنیم. اما اگر بیایم ببینیم مثال، من خونه رو جاری میکنم که چی بشه؟ من غذا درست میکنم که چی بشه؟ من به نظافت خودم و بچه هام و خونه اهمیت میدم که چی بشه؟ اینا رفتارهای ریز ریز دیگه، اینا باید همشون وصل بشه به اون بالاییه. اگر مدل فکر کردم طوری بشه که بتونم وصل کنم خیلی خوبه، اگرم نه بالاخره این مدلی که دوستانم نوشتن زنجیر آخریه رو گذاشتن کامله. الان که همه ما مسلمانیم، بچه همون توی مدرسه مذهبی دارن درس میکنن و قطعا بزرگواران خانواده های مذهبی هستن، دارین اینطوری مینویسین، یعنی همه اشاره میکنیم به زنجیر آخریه. ولی اگر ما بخوایم برای عموم مردم حرف بزنیم، یه کارگاه بذاریم بیرون صحبت بکنیم که همه قشری با همه دیدگاهی وجود داره، همه مستقیم نمیرسن به اون زنجیر نهایی، از چیزای پایین تر شروع میکنن. حرف هم حفظ قرآنه، چون با حفظ کردن قرآن آرامش دارم. آفرین، یکی هدف ها برنامه ریزی میکنم روزی نصف صفحه حفظ بکنم، دوست دارم حافظ و عامل به قرآن بشم، چون فکر میکنم با حفظ و فهمیدن قرآن روش درست زندگی خودم و تربیت فرزندانم رو درست انجام میدم. درست انجام میدم که چی؟ که به قربه الله برسم. آفرین. خانم نیکوان فرمودن که سلام علیکم، برای هدف گذاری همیشه درست چند هدف رو در نظر بگیم که اگر به یکی از اونها نرسیم ضربه نخوریم، مثل رفتن به سوی یه قله است. باریکالله. وقتی ما داریم چند تا زنجیر رو به هم وصل میکنیم، یه دونه از این زنجیرها مثل مثال الان که کنکور نرسیم، چون بعد اون یه برنامه دیگه هست، یه حلقه زنجیر دیگه هست، ما از یه راه دیگه به اون میرسیم. زمانی ما دچار مشکل میشیم که فقط یه حلقه است، این حلقه رها بشه دیگه هیچی نداریم. حالا این بحث هدف‌گرایی، معناگرایی یا هر چی که میخواین اسمش رو بذاریم، توی علم روانشناسی بنیانگذارش یه شخصی بوده به اسم فرانکلین. این آقا اومده یه جمله خوبی داره، میگه که چیزی رو که مرگ میتونه از تو بگیره نمیتونه به تو معنا و عمق بده. چیزی رو که مرگ میتونه از تو بگیره. خب من هدفم کنکوره، خدای نکرده یه روز قبل کنکور میمیرم، آیا توشه آخرتی دارم با خودم ببرم؟ نه. ولی اگر هدفم کنکور بود، کنکوری که یه شغلی داشته باشم، شغلی رو انتخاب بکنم که عمل صالح توش باشه، چرا؟ چون بندگی خدا رو بکنم، به خدا وصل بشم. حالا اگه به اونم نرسم، هدف قبلی ها مرگم، معلوم بمیرم، آیا به خدا نمیرسم؟ هدف باید یه جوری باشه که اگه من مردم هم بهش برسم. خیلی خیلی مهمه. خیلی وقتا ما داریم زندگی میکنیم به صورت عادی، هدف هامون هم خیلی قشنگه، چیزایی که دوستان الان نوشتن، ولی یه وقتایی وسط راه یه چیزهایی سر راه ما قرار میگیره که باعث میشه من از اون مسیر خارج بشم. یه مثال براتون بزنم. یه کاروانی رو تصور کنین از تهران میخواد راه بیفته به سمت مشهد. هدفش چیه؟ رفتن به مشهد و زیارت. وسط راه برای استراحت یه جایی وای میستن. وقتی شما وسط راه میستی برای استراحت، یه گروه اتوبوس وای میسته، اینا استراحت میکنن، نهار میخورن، اینها توی اون جمعیت یه نفر حالا بین اون مسافرها میبینه ای چه جای خوش آب و هوایی، من کاش اجازه زمین بخرم، مست بخرم. اون افرادی که اونجا هستن، حالا یا صاحب رستورانن یا گذر اونجا، اینجا مثلا شما ساکن این چجوریه و زمین مثل چقدره و چجوری میشه خرید کرد و معامله چه فرمیه و تصمیم میگیره همونجا بمونه و بره زمین بخره. از کاروان جدا میشه. هدفی که شروع کرده زیارت مشهد بوده. وسط را یه چیزهایی باعث میشه این هدف رو گم بکنه، هدفش عوض بشه. اینم باید بهش دقت بکنیم. خیلی وقتا همه ما برامون این مسئله ممکنه پیش بیاد. هدفمون تربیت فرزنده، هدفمون شهادته، یه هدفهای خیلی خوبی داریم، ولی وسط راه یه اتفاقاتی تو زندگی ها برامون میفته که از مسیر اصل خارج میشیم. خیلی باید به این دقت بکنیم که هدفمون رو گم نکنیم و تو مسیر قرار بگیریم. و اون همون عبارتی هستش، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن که تو صراط مستقیم باشیم. حداقل ما داریم روزانه توی نمازمون، هیچ وقت دیگه هم نگیم، توی نمازهامون داریم تکرار میکنیم این عبارت رو، بهش دقت بکنیم. یکی از دوستان در مورد هدفشون خانم عزبولی نوشتن که پولامون رو جمع میکنیم، بچه هم رو به زیارت امام حسین ببرم که در طول مسیر پسرم رو سوار هواپیما بکنم، اونجا در جوار امام حسین بهشون بگم که همه آرزوهاتون رو از امام حسین بخواین، خدا بهتون بده و اونجا اهداف بزرگ و کوچیک و ریز و امام حسین رو بگم که غیر مستقیم بچه هم بشنمم و در طول زیارت خیلی هم بهشون خوش بگذره. عالی. اینم یه نکته خیلی خوب، یعنی ریز شدیم. این مدلی ریز بشیم ببینیم چه شکلی میشه به این ریزی پله پله اومد جلو. خب الان ما خودمون به عنوان والدین یا مادرها یا افرادی که میخوایم دیگران رو تربیت بکنیم، حداقل حالا احتمالاً همه دوستان میدونستین، ولی حالا یه ذهنمون رو فقط خواستم متمرکز بکنیم به این قضیه که من میتونم یه سری آرزو داشته باشم، میتونم یه سری هدف داشته باشم و میتونم به زندگیم و کارهام معنا ببخشم. به عنوان والد فهمیدم که کجاهای هدفهام اشتباهه، اصلاحشون بکنم که دوچار اضطراب، افسردگی، روانپریشی اینها نشن. هر چقدر من اون معنایی که انتخاب میکنم ما که مسلمانیم خدایی تر باشه، ما رو به بندگی خدا، ما رو به خدا وصل بکنه، این معناه قوت قلبم، هیچ جا من خورد نمیشم، هیچ شکست نمیخورم. اگر خدایی نکرده فرزندم دچار یه سری مشکلات شد، خدایی نکرده ازدواج کرد، به طلاق کشید، شوهرم ورشکست شد، فقر مالی، فشار، بیماری و خیلی چیزهای دیگه اومد تو زندگی من، تو این مسیر که من هی برای خودم هدف گذاشتم، اگه اون زنجیر آخری رو نگه داشته باشم، هیچ کدوم از این اتفاقا که تو مسیر زندگیم قرار میگیره من رو از مسیر اصلیم خارج نمیکنه و کمک میکنه تا من آروم باشم. حالا این رو بیام به بچه ها یاد بدم، آیا من میتونم با این ادبیات با مثلا فرزند 12-13 سالم 14-15 سالم صحبت بکنم؟ قطعا بچه ها دنیاشون هنوز دنیایی نیست که انقدر پخته شده باشه و ما نمیتونیم اینطوری با بچه ها صحبت کنیم. اینو نکته اول در نظر داشته باشیم. نکته دومی که جلسات گذشته ما در مورد ویژگی های بچه ها تو سنین مختلف صحبت کردیم، گفتیم که بچه ها تو هر سنی یه سری ویژگی ها دارن، اگه خاطرتون باشه در مورد ویژگی هاشون صحبت کردیم. در مورد ویژگی های نوجوانی هم یه اشاره کردیم که بچه ها این مدلی هن. اگر میخوام مطلبی رو به فرزندم منتقل کنم حتما باید ویژگی های رشدیش رو بدونم. یکی از تفاوت هایی که ما والدین نسل ما دهه 50 و 60 با نسل الان دهه 70، 80 و 90 فرق میکنن بحث IQ بچه ها هستش، که کاملا این دوتا نسل با هم دیگه متفاوته. میدونید که از نظر علمی هر 25 سال یک بار رو میگن یه تغییر نسل. از سال 50 تا سال 75 یه نسل شده بوده، از سال 75 تا الان که 1400 هستیم نسل بعدیه، یعنی بچه های ما نسلشون با ما متفاوته. حالا فرقی که نسل قدیم با نسل الان کرده چیه؟ نسل ما تقریبا بچه هایی بودیم که هرچی به همون میگفتن تا یه حدود زیادی میگفتیم چش باشه، حالا اگرم نمیگفتیم یه توپ و تشری میشد بعد انجام میدادیم. اما نسل الان فرقشون با ما چیه؟ بچه های الان از نظر علمی میگن که یه جهش IQ اتفاق افتاده، خیلی متفاوت شدن با نسل گذشتشون. الان بچه ها هوش تحلیلی منطقیشون کاملا با ما فرق میکنه. دیگه شما نمیتونی یه چیزی رو امر بکنی به فرزندت، بگی مامان جان بشین بیا در مورد هدف باهات صحبت بکنم، تو باید هدفات اینطوری باشه، آرزوهات اینطوری باشه، این جواب نمیده. باید بشینی منطقی با فرزندت صحبت بکنی تو این زمینه، دلیل بیاری، دلیل های عقلی بیاری تا بچه ها بپذیرن. خیلی جالبه، میگن حتی توی نسل الان با نسل قبل یه جهش سنی هم اتفاق افتاده، یعنی میزان مدل فکر کردن بچه 7 ساله نسل قدیم با بچه 2 ساله الان تقریبا برابری داره. بچه 16، نوجوان 16 ساله قدیم تقریبا افکارش به اندازه بچه 9 ساله الان هستش، یعنی یه جهش فکری هم اتفاق افتاده سنی. ما میگیم که از نظر علمی میگن که بچه ها دیگه الان باهوشتر از بچه های قبلن. یه نکته میگیم که خب چرا بچه های اون موقع مثلا 14-15 سالگی میتونستن ازدواج کنن، از عهده یه زندگی برمی آمدن، خطاهاشون کم بود، ریسکاشون کم بود، اشتباهاتشون کم بود، ولی بچه الان تو 18 ساله رو نمیتونی بفرستی ازدواج بکنه، اصلا زیر 25 سال انگار که هنوز به اون بلوغه نرسیده. معیارهای IQ بچه ها، یعنی تشخیص این که میزان IQ چی هستش، 3 مسئله است. یکی کنجکاویه که بچه های قبل انقدر کنجکاو نبودن و این نسل به شدت کنجکاو هستن. و دوم ریسک پذیریه. بچه های قبل شما اگه یه وسیله رو میدادی دستش نمیرفت سری خراب کنه، ولی نسل الان ریسک میکنه، ریسک خیلی از چیزها رو میپذیره میره انجام میده. و سومین مؤلفه IQ قانون گریزیه. اگه دیدین بچه‌تون خیلی خیلی حرف گوش کنه، بعد چی میگی؟ میگه چشم. این خیلی خوشحال نباشین، خیلی بچه‌ای نیست که آیکیوش خیلی بالا باشه. بچه خصوصا من دارم سن 13 14 سال حرف میزنم، باید بگی چرا من باید بگم چشم؟ چرا این قانون رو تو خونه گذاشتین؟ میشه دلیل قانونتون رو بگین؟ چرا ما باید این ساعت بخوابیم؟ چرا باید این ساعت بیدار شیم؟ چرا من باید تا این ساعت مشقامو بنویسم؟ یعنی نمیگم قانون گریزی که هر کاری دلش میخواد، ولی حداقل سوال میکنه. این قانون رو به راحتی و بدون چون و چرا نمیپذیره. این رو داشته باشین. با این ویژگی حالا ما میخواییم در مورد آرزو و معنی زندگی باهاشون صحبت بکنیم. آرزوهای بچه های ما دستخوش یه سری اتفاقات شدن، خصوصا الان رسانه اومده آرزوهای بچه های ما رو دستکاری کرده. بچه های ما آرزوهاشون، تخیلاتشون، هدفهایی که تو زندگی دارن خیلی عجیب غریب شده. بشینیم یه مقدار باهاشون صحبت کنیم، متوجه میشین که چقدر بچه های ما الان متفاوت فکر میکنن. ما موقع آرزوهامون این شکلی نبود، اینقدر خیال پردازی نمی کردیم. ببینید خیال پردازی با خلاقیت کاملا متفاوته. کسی که خلاقه یعنی فکری رو میکنه که به عمل میتونه تبدیلش بکنه و این خیلی خوبه. اما خیال پردازی چیزی نیست که از توش یه تولید، یه فرایند، یه چیزی در بیاد. اون چیز خوبی نیست. با توجه به شناختی که از بچه ها تو این زمینه داریم و میدونیم که بچه های الان بچه هایی هستن که کنجکاوند، ریسک‌پذیرن و بچه هایی هستن که اهل تحلیل و منطقن، هوش تحلیلشون خیلی رشد کرده، اگر میخواییم در مورد آرزو باشون صحبت کنیم حتما باید منطقی باشه دیگه. یه حدیث براشون بخونیم جواب نمیده به این راحتی. حتما باید تحلیل های منطقی بیاریم تا بتونیم روشون کار بکنیم و خودمون بیان بکنیم در مورد آرزوهامون، اهدافمون، هدفهایی که داریم تو خونه حرف بزنیم که بچه ها بشنون و اونها بیان. یه جلسه مباحثه و صحبت کردن بذاریم. اول با دنیای فکری بچه هاتون آگاه بشیم بدون اینکه قضاوتشون بکنیم، بدون اینکه نقدشون بکنیم. بعد که آگاه شدید اون موقع میتونین کاری انجام بدید. من تا ندونم بچه‌ام تو چه مسیری فکر میکنه الان یه هنرم بگم باید بیایید مثلا هدف داشته باشی، آرزو داشته باشی، این کار رو نکنم. این یه نکته. من فقط خواستم یه گوشه ذهنی داشته باشیم که رسانه داره معنای زندگی بچه های ما رو تغییر میده. حالا اگر رسانه خوبی باشه چه بسا، اصلا رسانه میتونه معنای خوبم بده. بستگی داره بچه های ما چی میبینن، چه بازیایی میکنن، چه کارتونهایی میبینن. به اینها در کنار هم دیگه بستگی داره. یه تحلیل رسانه‌ای که این چند جلسه در خدمتتون بودم، خیلی با هم صحبت کردیم که اصلا چه مسیری رو بریم، تفکر نقاد، تفکر خلاق، چجوری با بچه‌ها حرف بزنیم، ویژگی‌های سنیشون رو گفتیم، در مورد حیا صحبت کردیم، در مورد انتخابگری صحبت کردیم، همه موارد و خیلی چیزای دیگه که تو این کارگاه صحبت کردیم. حالا اگر من بخوام با فرزندم تو هر سنی با توجه به اینکه مراحل سنیش رو بشناسم بخوام صحبت بکنم، باید روش صحبت کردن و رابطه ارتباط مؤثر با فرزندم رو هم بلد باشم. اگر من ارتباط مؤثر بلد نباشم چه اتفاقی میفته؟ هر فیلم و کارتونی که میبینه میخوام بشینم هی باش حرف بزنم در موردش، بعد بچه کلافه میشه دیگه، میری یواشکی فیلم میبینه. میخوام هی امر و نهی بکنم، بچه دیگه پیش ما کارتوناشو نمیاد ببینه، همش میگه مامان میخواد همه افکار خودش رو به خوردن بده. پس من در مرحله اول باید ارتباط مؤثر بلد باشم. اولین قدم ارتباط مؤثر این هستش که من گوش دادن فعال رو بلد باشم. یعنی چی؟ یعنی من بچه‌ام رو بشنوم و ببینم. تا نشنوم و نبینم هیچ کدوم از این راهکارهایی که ما تو این چند جلسه در مورد صحبت کردیم اثرگذار نخواهد بود. به صورت خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم. شنیدن یعنی چی؟ همین الان ممکنه شما دارین به صحبت های من گوش میدین. از تو خیابونم یه صدای اومد شنیدین، دری باز و بسته شد شنیدین، مثلا بوق ماشینی اومد شنیدین. شنیدن یعنی یه چیزیه که ناخودآگاه، چه من اراده بکنم چه اراده نکنم، چه تمرکز داشته باشم چه نداشته باشم، یه چیزی میاد میره. ما میگیم شنیدن. گاهی وقتا ما داریم بچه هامون رو فقط میشنویم، بله گوش دادن فعال کن فضایی، گاهی وقتا ما فقط بچه هامون رو داریم میشنویم. این شنیدن خالی خوب نیست. ما زمانی باید بچه هامون رو بشنویم که گوش بدن. ببین من یه موقع میگم که آره یه صدایی اومد از بیرون شنیدم، یه زمانی میگم دارم گوش میدم، بگو دارم گوش میدم. این دو تا عبارت از حالت من اگر دوستان تصویر دارن چقدر فرق کرد. میشنوم، شنیدم، آره یه چیزایی شنیدم، میدونه فهم، آره آره این چه شنیدنه، ولی میگم که دارم گوش میدم. خب آره آره گوش میدم، حواسم هست. پس گوش دادن یه حواس جمعی میخواد. دیگه چی؟ دارم گوش میدم. شما زبان بدن من رو هم داریم میبینیم، یعنی من شنیدنه که گذریه، من دارم دست میشورم میگم میشنوم، ولی میگم که مامان جان وایسا شیراغ رو ببندم تا بیام گوش بدم. بدن من هم میخواد، به جز حواس جمعی به زبان بدنم هم احتیاج داره. دیگه چی احتیاج داره این گوش دادنی که مؤثر باشه، گوش دادن فعال باشه؟ اینکه من فرزندم یه چیزی بگم در جواب در کنار صحبتاش که او بفهمه که من شیشتونگ حواسم به اونه. میگم که آره مامان تو امروز ناراحت بودی از این موضوع، فهمیدم، درست فهمیدم چی میگی؟ هم جسمم هم حواسم تمام قد بهشه و هم در کلامم دارم یه چیزی رو منعکس میکنم به فرزندم. ما میگیم به این گوش دادن فعال. ما تا گوش دادن فعال رو بلد نباشیم نمیتونیم با بچه هامون ارتباط خوب بگیریم، نمیتونیم اون چی رو که میخوایم بهشون القا بکنیم یا یادشون بدیم یا دلمون بخواد بچه ها اون کار رو انجام بدن. گوش دادن فعال یعنی شنیدن با دقت به اضافه توجه کامل زبان بدن به اضافه بازخوردی که ما به فرزندمون میدیم که بهش میگیم انعکاس کلام. خب یه مثال ساده، فرزندمون امروز نمره یکی از درستاش بد شده، ناراحته، میاد خونه میگه که امروز اینقدر خجالت کشیدم، اینقدر ناراحت شدم، مثلا حالا ابراز میکنه یا با عصبانیت یا با گریه. میگم که گوش میدم اول، خب بعد چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شروع میکنم به حرف زدن باهاش، یعنی میگم تا ببینم که چی میگه. کامل تخلیه احساس شد. ما تو گوش دادن فعال نمیخوایم بگیم که مامان جان آفرین که نمرت بد شد، تقصیر خودت بود، چرا این کاره، که اصلا ما فقط تو گوش دادن فعال به بچه هامون این رو القا میکنیم که من به عنوان مادر میفهمم الان یا متوجهم که الان تو چه حسی داری، درک میکنم. همین، هیچ چیزی. ما کجاها گوش دادن فعال رو خوب داریم یا این درک رو داریم؟ موقعی که خوب میریم خط. وقتی میریم خط چجوریه؟ دست میدازیم گردن طرف، میگیم که خیلی سخته پدر از دست دادن، خدای شالا بهتون صبر بده، میفهمم، درک میکنم، خودم هم این اتفاق برام افتاده. میریم بگیم که خب بابات مرد که مرد و همه بابا هم میبیرن دیگه، مگه آخرش قرار نیست بمیریم؟ کسی میره اینطوری تو ختم به کسی بگه؟ نه. ما با بچه همون گاهی وقتا همین کار میکنیم. نمرت بد شد که بد شد، درستتو میخوندی، حالا دوستت این کارو باید کرد، تو چرا فلان کارو نکردی؟ تو هم جوابشو میدادی. حتی گاهی وقتا اینقدر دلسوزانه برعکس میریم جلو، میگم که حیف تو نیست گریه میکنی برای یه نمره؟ حیف این چشمای قشنگ نیست که برای مثلا اون آرش ببخشید فلان فلان شده مثلا میخوای گریه کنی؟ اصلا اون لیاقت دوستی تو رو نداره. خیلی با این مسئله هممون بارها روبرو شدیم و اگر بلد باشیم که چجوری با بچه هامون حرف بزنیم، ارتباط خوب بگیریم، میتونیم تو بحث رسانه خیلی کمکشون بکنیم. اونجا دیگه حرفای ما رو میخونن. اونجا دیگه اگه من اومدم گفتم مثلا این فیلم این ایرادو داره، یا بیا با هم دیگه نقدش بکنیم، چرا اون مثلا شخصیت این رفتار انجام داد یا هر چیز دیگه، اونجا ما به قول معروف حرفمون شنیده میشه، بچه ها کنار میان با ما. چرا؟ چون من یه مامانی هستم که خیلی وقت بچه‌ام رو درک میکنم. الان میخوام چند تا جمله رو، چند تا موضوع رو مطرح کنم. هر کدوم از دوستان یه مطلبی رو، یه جمله بنویسن تو این زمینه. فرزندتون پاکنش رو گم کرده دبستان، برای دبستان این مسئله خیلی، پاکنش رو گم کرده، به هم کلاسیش برداشته، کلافه میاد خونه، شما چه واکنشی نشون میدین از اون قرایی که اون داره میزنه؟ یه جمله برای من بنویسین. خب منتظرم. فرمودن که چه بد، قبول دارم که خیلی سخته بدون پاکن. خانم فضایی نوشتن که اینقدر بی نظمی، پاکن تو گم کرد. خانم فضایی جان بیا برام تعریف کن ببینم پاکونه چی شد. باید دقت میکردی که گم نکنی. چرا هم نادی شما مثلا خرزه اینطوری نوشتین؟ مامان جان ناراحت شدم، کارش اشتباه بود. خب یکی دیگه برو بردار، این یکی دیگه برو بردار، بعد اون همون پاکونشو میخواد. خان جوادی ابی نداره، باید مواظب میشدی. عیبی ندارم خوب نیست. آخه ما الان ناراحت عیبی نداره ما رو که نمیفهمه که. ما الان میخواد بهش بگن که ما درک میکنم که حالی داری، مثلا چه روز بعدی امروز داشتی، حالا تجربه میشه که مواظب وسایلت باشی. اینم یعنی دارم سرزنشش میکنم، حالا تجربه میشه. خب چرا مواظب وسایلت نبودی؟ آها شما دارین جمله های غلط رو مینویسین. خب با گوش دادن فعال بنویسین. میتونی فردا از دوستات بپرسی، شاید اونا دیده باشن. راهکار نمیدیم خانم نصیری، حالا فقط ناراحته. اول قدم اول اینه که ما با گوش دادن فعال درکش کنیم، بفهمی که ما فهمیدیم ناراحته. همین، هیچ چیز دیگه از ما نمیخواد. امروز دو تا پسرتون با همکلاسیش دعوا شده، کتککاری کرده، اومده خونه و کلی شاکیه. حالا یا داره میگه اون آرش مثلا بی ادب چه و چه و چه، چه بچه یه و چه از این حرفا، یا داره اونطوری میگه، یا ناراحتی که دوست بهش مثلا باش دعوا کرده، قصه خورده. فهمدن که من ناراحت شدم، حالت خوب نیست، میفهمم دوست داری، میفهمم دوست داری تعریف کن برام چی شد. آفرین، میخوای برام تعریف کنی که چی شده؟ مثلا ممکنه اون لحظه‌ای که میاد ما سرمون به یه کاری گرم باشه، مامان یه دقیقه وایس، یه دقیقه وایس، من مثلا گاز خاموش بکنم، شیراغو ببندم، بذار بیام بشینم، بذار این پیامو بدم به دوستم با گوشی موبایل. الان میگم یک دقیقه صرف کن، بعد شروع می‌کنیم بشنیدم. خب استاد متاسفانه ما با کلاسایی که اومدیم بلدیم که درست چیه. آفرین. ولی بازم رفتارمون غلطه، شروع میکنیم به سرزنش. نه، اینو که شوخی فرمودین انشاءالله که اون درسته رو انجام میدیم. هر وقتم وسط صحبتامون با بچه‌ها متوجه شدیم که داریم سرزنش میکنیم، زودی اصلاح کنیم جمله‌مون رو، هیچ اشکالی نداره. یه لحظه کوچولو سکوت، بعد جمله درست رو میگیم. چند بار این کار رو بکنیم درست میشه. آفرین. اول به حرفاش گوش میدیم، چیزی نمیگیم، بعد که گفت شروع میکنیم همدردی کردن. ما میگیم همدلی کردن. فقط یه نکته، اگه بچه‌مون ناراحت بود اومد و هیچی نگفت چی؟ هم قربانی. آیا راهکاری دارین؟ اگه فرزندمون چیزی نگفت چیکار بکنیم که بگه؟ ما ازش میخوایم توضیح بده. چه جوری ازش میخوایم توضیح بده؟ چی بگم که او زبانش باز شه برای حرف زدن؟ ازش میپرسیم امروز ناراحت رو گرفته ای؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ دوست دارم بشنوم امروز تو مدرسه چه کار کردین؟ آفنفم جوادی. بهش میگیم که الان میفهمیم ناراحتی، بیا بگو ببینم چی شده. الان میفهمیم یعنی چی؟ هم حضگانی میتونیم میکروفونتون رو باز کنیم؟
خب هستین. همین که بفهمه که ما الان میفهمیم شرایط روزهای دیگه فرق داره، یعنی امروز یه مدلی هستی که ناراحتی، گرفته مثل همیشه خوشحال نیستی، یه بگو ببینم چی شده، چرا ناراحتی. اینجوری سعی میکنیم با سوال پیش کردن، ولی نه اینکه بخوایم تفتیش کنیم با ناراحتیش کنیم با همدلی کردن. یعنی من الان کاملا درک میکنم که تو فرق کردی با روزهای دیگه، کاملا قبول دارم که ناراحتی. یه بگو ببینم دلیل ناراحتی چی شده. بس همه اون چیزایی که شما گفتین رو توی گوش کردن فعال به کار ببرید، یعنی نه اینکه سرمون به کار خودمون گرم باشه، بشینیم کنارش، به چشماش نگاه کنیم، حتی مثلا بغلش کنیم، نوازشش کنیم، یه جوری که احساس کنه که ما الان واقعا از ته دل برامون مهمه که اون شرایط اون داره رو ببینیم چیه و کمکش کنیم که درستش کنیم.
درست، بسیار عالی. چجور حرف زدن رو میخواهید بچه نگه؟ چه سوالی میپرسیم که بچه نمیگه؟
ما معمولا سرزنش میکنیم، یعنی مثلا شروع میکنیم به اینی که خب بود از نشل رخته یه هیچ وقت وسائلت رو سر جاست نمیذارید، خب معلومه وسائلت رو گم میکنید دیگه. معمولا اینجوری وارد میشیم، یعنی همیشه شروع میکنیم به اینکه من قبلا به تو گفته بودم نباید این کار رو بکنی، ولی تو باز کار خودت رو میکنی، حالا دیدی نتیجهش این میشه، من که به تو گفته بودم. همیشه شروع کنیم والد محور، جنبه والد محور میگیریم.
بسیار عالی. خانم قربانی شما هم نکته ای داریم؟ ممنون خانم آسفل جان.
بله
آسفل.
بله. استاد من معمولا مثلا این دو موقع ها متوجه میشه، خب یه مادر که الان امروز حال روحی حال بچه‌ش خوب نیست، حالا یه اتفاقی افتاده، حالا مثلا خوب نوجوانن، از یه گم کردن و اینا گذشته، ممکنه مثلا اون روز یه درسشون داشتن، نمره خوبی نگرفتن، مثلا استاد تو مدرسه یه چیزی بهشون گفته، بعد من میام مثلا من اون روز یه اتفاق خونه افتاده که ازش ناراحتم، مثلا یه ظرفم شکسته، یا مثلا حالا مثلا یه کاری خوب پیش نرفته، مثلا شروع میکنم بهش میگم که امروز خیلی ناراحتم چون این اتفاق افتاده. وقتی اینو میگم مثلا ناراحتیمو بهش، یواش یواش اونم میگه که آره مثلا ما امروز اینجوری شد، یا حالا به خاطر اینکه مثلا درس مثلا نمرم 18 شد، یا حالا مثلا معلم گفت که توقع بیشتر داشتم، شروع میکنه مثلا به گفتن. من حالا خودم مثلا از این راه استفاده میکنم، نمیدونم حالا درست بگم.
خیلی عالی، خیلی عالی، اینم یه روش خوبه. دست شما درد نکنی که تجربه رو در اختیار ما گذاشتید. خانم قربانی، خانم سفری نوشتن که اگه دلش نخواست بگه یکم زمان بهش میدیم که کنار بیا، تجربه رو براش میگیم که دلش رو آروم کنه تا بتونه از حجم ناراحتیش کم کنه و راحت تر بگه. اینم یه روش خیلی خوبه، شبیه تقریبا روش خانم قربانیه. خانم نیکسو فرمودن که فکر میکنم باید صبوری کنیم آروم بشه تا شروع به صحبت بکنه. خانم نادی اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام،
خسته نباشید. من پسرم سوالی که برام پیش اومد، پسر من 6 سالشه، کلاس اول. یه خاصی داره که مثلا الان یکی از خانوم ها گفتن که مثلا بغل میکنم، نگاش میکنم، نوازشش میکنم، مثلا دوست داره که مثلا بغلش کنم، ولی اگر مثلا تو مدرسه اتفاقی واسش افتاده باشه به خاطر غروری که داره، مثلا اینکه بیام نازش کنم بگم مامان بگو ببینم چی شده، اتفاقی افتاده به من بگو، مثلا دوست نداره همه چی رو توضیح بده. به مرور زمان تو اون لحظه توضیح نمیده، شاید تا شب توی یه لحظه های خودش دلش بخواد، یعنی هر جوری من مثلا باش صحبت بکنم قبول نمیکنه بگه، ولی تا شب یه زمانی یه میاد میگه مثلا مامان امروز مثلا تو مدرسه این اتفاق افتاد، مثلا اون لحظه میتونم باهاش صحبت بکنم که مثلا خب تعریف کن ببینم چی شده، چه اتفاقی افتاده. یا اینی که الان شما فرمودید پاک کن و مثالی که گفته شده، چون هفته گذشته همین اتفاق واسش افتاد که مثلا پاک کنش رو تو مدرسه گم کرد و نتونست پیدا کنه، دو روز هی رفت اومد گفت ماما من پاکنم پیدا نمی کنم، پاکنم پیدا نمی کنم. گفتم خب ماما خودت گم کردی، دوست دادم که بر نداشتم، چون اگر دوست داد بخوام بردارن دوباره به ترس میدن اگر اشتباهی تو کیفشون باشه، پس خودت برو ببین چی کار کردی، کجا انداختی. و نتونست متاسفانه پیدا کنه، مجبور شدش یه پاکن دیگه ای استفاده کنه. ولی برای اینکه متوجه بشه، تنها چیزی که تونستم بهش بگم گفتم باید دقت میکردی برای نگهداری از وسایلات، باید خودت دقت کنی تا وسایلات گم نشن. حالا نمیدونم شاید اشتباه صحبت کردم باهاش.
خب اولی که از شما تشکر میکنم که تجربتون در یه نکته خیلی خوب تو فرمایشاتتون بود این که بعضی از بچه ها همون موقع که ناراحتن نمیان حرفشون رو بزنن، دلشون نمیخواد همون موقع حرف بزنن. حواسمون باشه، هم خدمتتون هم هست که هم ویژگی های بچه ها رو بشناسیم، هم ویژگی های مراحل رشدشون رو، هم ویژگی های منحصر به فرد هر کدوم از بچه ها مونده. بعد در مورد گوش دادن فعال که ما میخوایم یاد بگیریم که گوش بدیم به حرف بچه ها، زوری نیست به زور باید بشینم بگم خب الان برام تعریف کن ببینم چی شده، باید مثلا بگی ببینم مگه میشه آدم به مامانش نگه. من که خیلی هم مامان خوبی باشم و سرزنش نکنم تحقیر نکنم، اجبار میکنم که بچه بخواد برای من حرف بزنه، نه حتما یه وقتی باید لازم فرصت به بچه ها بدیم، بگم که خب مامان جان میخوای هر وقت دلت خواست با من حرف بزنی، هر وقت احساس کردیم مثلا میخوای بگی من در خدمتم، اون موقع من گوشم آماده است، فقط به هم بگو. یعنی این ندا رو بهش بدیم. حالا اون لحظه نمیخواد حرف بزنه، مثل سر شما مثلا شب میاد حرف میزنه میگه الان مثلا روز این اتفاق افتاده برام، همون موقع که شروع میکنه حرف زدن میگم همون لحظه ممکنه نباشه، مثل فرزند شما با یه فاصله زمانی باشه، همون موقع بشنویم. باز دوباره بریم تو تکنیک گوش دادن فعال، یعنی اولین قدم این هستش که تمام قد در اختیارشون باشیم، بشینیم کنارشون یا روبروشون بشینیم، سرمون رو تکون بدیم وقتی داره گوش میده، اگه حرفی داره میزنه ناراحت کننده از چهرمون رو یه کوچولو حالت ناراحت بگیریم که یعنی من هم احساسم با تو، اگه موضوع شادی رو داره تعریف میکنه حتما یعنی صورتم شادی رو تو خودش نشون بده که بچه متوجه بشه مامان داره باهاش هم احساس میکنه، و از کلمه هایی که میفهمم روز سختی داشتی، درک میکنم که حس بعدی رو تجربه کردی، دوست نداشتی این اتفاق برات بیفته، یعنی از این عبارت ها استفاده میکنیم تا بچه احساس کنه که ما کاملا میشنویمش. نکته دیگه ای که فرمودین، نکته دومتون، پس نکته اول در مورد زمان بود، نکته دومی که تو صحبتاتون بود این که بهش گفتی که باید دقت میکردی، باید خودت حواست میبود، ما سعی کنیم اون موقعی که بچه داره با ما در مورد احساسش حرف میزنه این چیزا رو نگیم، نگیم که باید دقت میکردی، باید حواست رو جمع میکردی، حالا برو پیگیری کن، حالا برو فردا فلان کار رو بکن. اون لحظه اولش نگیم، حالا شاید شما هم اولش نگفتین، بعد تو صحبتاتون با فرزندتون این حرف رو زدید، ولی اولش هم احساسی بکنیم، بعد از خودش راه کار بگیرید، بذارید بچه‌هامون به فکر کردن عادت بکنن. یکی از راه‌های فکر کردن همینه. خب حالا به نظرت چه کاری میشه کرد؟ پیش نیست بکن ببینم چه کاری میتونیم بکنیم. مثلا میگه که فردا برم از بچه‌ها بپرسم ببینم پاک کنم کسی دیده، فردا برم از مثلا تو قسمت گمشده های مدرسه بگه، خودش بگه نه ما بگیم. وقتی ما هی داریم دیکته میکنیم بچه‌ها فکر کردن یاد نمیگیرن. مثلا یکی از مشکلات ما اینه که ما داریم به عنوان مادرهای تحصیل کرده و فرهیخته جای بچه‌ها فکر میکنیم. حداقل حسن مادرهای نسل قبل این بود که جای بچه‌ها فکر نمیکردن، بچه‌ها خودشون فکر میکردن. بذاریم خودش فکر بکنه و از خودش بخوایم دنبال راه حل بگرده. حالا پاکنش رو گم کرده، با دوستش دعوا شده، نمرش بد شده، ما یه هم احساسی میکنیم، یه خورده مثلا اول که فرصت میدیم، اگه دوستش حرف میزنه، اگه دوست نداشت میگیم هر وقت حالت بهتر شد، هر وقت فکر کردیم مامان هست، میتونی رو من حساب بکنی. بعد که شروع کرد حرف زدن باهاش هم احساسی میکنیم، درک احساس میکنیم و سلام، صرف میکنیم ببینیم چی میشه. اگه صحبتمون ادامه پیدا کرد بهش میگم خب حالا به نظرت چیکار باید بکنیم. از اما میدونیم باید چیکار بکنه، ولی یه ذره جلوی خودمون رو میگیریم، صبوری میکنیم تا بچه به راه حل برسه. فردا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، برم آشتی بکنم، برم دعوا بکنم، برم بزنمش، برم به آقام بگم، برم بزنم بگه، هی راه حل بده. این یعنی داره فکر میکنه. این خیلی خوبه. شاید راه حلی که میگه بعضیاش هم غلط باشه، بعد میتونیم تو مراحل بعد راه حل بچه‌ها رو اصلاح بکنیم، ولی اینطوری یاد دادیم فرزندمون فکر بکنه و فکر کردن رو با همین جاها شروع میکنن بچه‌ها. فکر کردن و اون بارش فکریه که قبلا تو تفکر خلاق داشتیم اتفاق میفته. خیلی ممنون. نکته دیگه هست خان نادی جان؟
ببخشید میون صحبتتون مزاحمتتون نشدم. اتفاقا همین صحبت خودش کرد وقتی داشت توضیح میداد که مامان امروز پاک کنم و گم کردم، خودش گفت ما فردا میرم از دوستان میپرسم ببینم دوستان ندیدن، از آقا سوال میکنم. خودش یه چنین پیشنهادی رو داد، یعنی من نگفتم که باید چی کار بکنی. بله بله.
چند تا راه حل دیگه هم میتونی فکر بکنی ببینی اگه این نشد چه کار دیگه میتونی، یعنی ذهنشو ببریم به سمت راه حل محوری و حال چند تا راه حل گشتن. این خیلی به بچه ها کمک میکنه. به مرور زمان میبینیم چقدر بچه های خوشفکری داریم.
ممنون.
نکته هست
خانم ببخشید، من یه چیزی میخواستم بگم. من در مورد پسر بزرگم همیشه این مشکل به وجود میاد، وقتی کارنامه رو میگیریم خیلی ناراحت و شاکی میشه و اول که همیشه تقصیر میدن و گردن معلم ها، یعنی میگه اونا به من نمره بد دادن، یا این که مثلا میگه که الکی نه اینجوری نیست، من امتحانم رو بلد دادم، من امتحانم رو خوب دادم، همیشه خلاصه میندازه تقصیر دیگر. بعد از این مرحله که بگذاریم، وقتی بهش میگم خب حالا باید چی کار کنیم، همونی که شما میفرمودید، یعنی بهش میپرسم که ببینم چه راه حلی به ذهنش میرسه، شروع میکنم به قول دادن این که خب حالا دیگه در از این به بعد درس میخونم، از این به بعد جبران میکنم، از این به بعد برنامه ریزی میکنم، سر کلاس رو سعی میکنم شرکت کنم. خلاصه یه سری راه حل هایی که درسته رو ارائه میده، ولی دوباره پای عمل که میرسه مثلا یه هفته دو هفته که میگذره دوباره یادش میره. برای این باید چی کار کنیم؟
قدم اول این که اصلا قول نگیرین از فرزندتون.
دقیقاً
قول نگیریم به هیچ عنوان، چون بچه‌ها بالاخره خیلی وقتا قولاشون رو میشکنن، بعد عادت میکنن که به اینکه وعده هایی بدن که بعد خلف وعده بکنن. این که یه عادت رفتاری براشون، این از به مرور زمان اصلا مناسب نیست. ما میگیم به هیچ عنوان از بچه‌ها قول نگیریم. هر وقتم کارنامه‌شو گرفت مثلا اومد گفت حالا من این کارو می‌کنم این کارو می‌کنم، بگو نه مامان جان، اونا رو تو دلت نگه دار، نمی‌خواد در مورد این قولا با من حرف بزنی، ما اصلا نمی‌خوایم از شما قول بگیریم، شما هم لازم نیست به ما قول بدید، ولی اگر دوست داشته باشیم می‌تونیم بیایم با هم دیگه بشینیم فکر بکنیم، علت یابی بکنیم مشکلی که پیش اومده چیه. یه قلم کاغذ میاری از خودش می‌پرسی به نظرت چرا مثلا این اتفاقا افتاده، بیا با هم صحبت کنیم ببینیم. مثلا میگه خب ریاضی کم کار کردم، نخوندم، نفهمیدم، اینطوری شد. شما بنویسید هر چه گفت بنویسید. خب آیا برنامه ما منداری برای مثلا این درس ریاضی؟ فکر می‌کنی میتونیم تغییرش بدیم یا نه؟ بعد میگه که خب چند روزی نیم ساعت درس بخونم. خب میخوای مثلا فعلا تا دو هفته روی فقط همین یه دونه درس تمرکز بکنیم، همون چیزی که خودت میخواد؟ ببینید از خودش میگیریم. ما فعلا هیچ چیزی رو بارش نمی کنیم، تحمیل بهش نمی کنیم. یه ذره ببینین، معمولا ما والدین چون نمی خواهیم بچه هامون دچار شکست بشن، ضربه بخورن، تونتون خودمون لیست می کنیم یا خودمون، ولی نه، یه کوچولو شاید این شکست های کوچیک کوچیک که تو مسیر زندگی می خورن باعث بشه که آدم های خیلی خلاق و خوشفکری در آینده بشن. ما یک کمی دورنمای تربیتمون رو باید ببریم بالا. فقط همین یه هفته دو هفته یه ماه هی تربیت کردن قراره یه مسیر طولانی باشه. اینجا بهش میگیم که خب برای ریاضیت خودت چی فکر میکنی؟ حالا من هم این راه حل رو دارم، خودتونم بعد در کنار راه حلایی که اون میده راه حل بدین، بعد بگیم خب کدومش قابل اجراست. بیا از این 5 تا چیزی که با هم نوشتیم یکیشو یک هفته آزمایشی انجام بدیم ببینیم شدنیه یا نه. تو بحث تربیت حواسمون باشه پیگیری ما خیلی مهمه، خصوصا وقتی میخوام یه عادت رفتاری رو یا ایجاد بکنیم یا تغییر بدیم. اگه من پیگیری نکنم همون چیزی که شما میگین یه هفته انجام میده بعد رها میشه، چون عادت رفتاریش نیست، تازه میخواد عادت شکل بگیره و یه تا هنوز شکل نگرفته رها شده، از بین رفته. اینو بهش دقت بکنین، پس قول نگیریم، از خودش راه حل بخواین، یکی رو انتخاب بکنین برای اینکه تو مسیر برید. خانم شجاع‌الدینی درسته؟ فاطمه سلام.
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 ببخشید. من یه سوال داشتم در مورد اینکه از بچه‌ها خودشون بخواین که مثلا برنامه‌شون رو انجام بدن و خودشون انتخاب بکنن و ما براشون انتخاب نکنیم. اگر بخواید اینو براشون مثلا نهادی نمیشه که همیشه خودشون تصمیم بگیرن، خودشون انتخاب بکنن، که شما فرمودین دفعه قبل که ما باید بذاریم بعضی وقتا شکست بخورن و اینو احساس کنن که همه شکست خوردن، مثلا شما فرمودین که دردشون بگیرن. حالا مثلا این برای اینکه به شکست خوردن عادت نکنه، مثلا رویهشون تغییر نکنه به سمت شکست خوردن، مثلا اصلا بسیارش عادی بشه که مثلا من یه دفعه بد گرفتم، مادرم هم خوب سیاد تر بکنش خواستی نشون نداد و این اصلا بسیارش عادی خوب بقیه بچه هم خوب اینطوری هست، این رویهشون تغییر نکنه. این رو من چی کار کنیم؟
عزت نفس فرزندتون رو تغییر کنیم. ببینین یه مثال ساده بزنم. توی خونه دائم سرزنش شده، تحقیر شده، مثلا یه خطایی میکنه، شلخته، بیارزه، نمیدونم، از این ادبیات استفاده شده، کتک خدایی نکرده خورده، خب این بچه عادت داره، اون درونش، اون روحش آسیب دیده، عادت داره به این که حالا یکی هم بهش بگی شلخته، یکی هم دعواش بکنه، که عادی شده. قدیما یادتونه مثلا میگفتن بعضی بچه‌ها اینقدر شیطنتشون زیاده میاد کتکو میخوره میره بازیشو میکنه دوباره شیطنتشو میکنه، انگار نه انگار. حالا اون یه مقدار اغراق بود، شدت بود، ولی الان حالت ضعیفه. شما اگر فرزندت مدلیه که مثلا امروز بدون تشویق میره مدرسه، معلمم جلو بچه‌ها دعواش میکنه، دردش نمیگیره، باید نذاری اون هی هر روز بی تکلیف بره مدرسه. این بچه رو ما هی همراهی میکنیم، از یه طرف به صورت مستقیم همراهی میکنیم، بی تکلیف نره مدرسه، بالا سرش میشینیم، کمکش میکنیم، خلاصه اون اتفاق نیفته. از یه طرف دیگه به صورت غیر مستقیم با تقویت عزت نفسش میریم بالا، برنامه ریزی میکنیم. وقتی تقویت عزت نفسش رو برنامه ریزی میکنیم، از این ورم حواسمون هست که هی تحقیر نشه، هی سرزنش نخوره، آروم آروم وضعیتش به صورت نرمال میشه. ولی اگه من اونور برای عزت نفسش کاری نکنم، این هی میره مدرسه شکست میکنه میاد، بعد اینقدر عادی میشه که اصلا براش مهم نیست. حالا آقامونم دو تا پشت داد، مثلا یه چکم زد، حالا مگه چی اینقدر خندیدیم، حالا اینو گفت، اصلا براش مهم نیست. بچه رو نباید بذاریم به یه همچین جایی برسه. اگه بچه یه که تو خونه بهش میگم که آقا علی جان، یعنی با آقا صداش میکنم، تو خونه تکریم میشه، احترام میشه، تحقیر نمیشه، سرزنش نمیشه، با این تربیت، با این منش داره بزرگ میشه. خب اگه یک بار بره مدرسه بدون تکلیف باشه و آقاشون بگه که علی آقا از شما اصلا انتظار نداشتم با این بدون تکلیف بیای مدرسه، اینقدر دردش میگیره که بعید میدونم حالا بدون تکلیف بره مدرسه، چون دردش گرفته. ولی اگه این بچه عادت بکنه به اینکه بهش حرف بزنن، مدرسه هم بره، یه بار میره بی تکلیف، فردا میره بی تکلیف، پس فردا میره بی تکلیف، بعد دیگه عادی میشه. این بره تو خیابونم دو تا خوش بخوره، دو تا خوش بده، اصلا دردش نمیگیره. بچه‌ها رو بشناسیم. خدمتتون باز میگم، دفعه پیشم عرض کردم، الانم تو صحبتام دو سه مرتبه خدمتتون عرض کردم که ویژگی‌های منحصر به فرد بچه‌هامون رو بشناسیم. بحث تربیت یه فرمول ثابت نیست که ما بگیم که خب همه این فرمول انجام بدین، این یه دونه قرص رو همه بخورین، این اتفاق میفته. هر کسی با یه فطرتی به دنیا، یعنی با یه ویژگی‌های ارثی وراثتی و اون چیزی که خدا درش نهادینه کرده متوله، یه لوح سفید نیستن همه، یه چیزی درونشون وجود داره. اینو بهش دقت بکنیم، بعد اگه خواستیم برنامه تربیت بذاریم. ما برای بچه‌هایی که مدلشون اینطوریه که اگه 3-4 دفعه دعواشون کنن دیگه کلن بی خیال همه چی میشن، سعی میکنیم نذاریم این اتفاق بیفته. ولی برای بچه‌هایی که با یه دونه دعوا کردن واقعا حس میکنم که خیلی ناراحته و میاد خونه ناراحتیش رو بروز میده و اصلا هی داره خودخوری میکنه، قشنگ معلومه این بچه دردش گرفته، این بچه خواهش میکنم این بچه رو خودش دیگه مسیرش رو میره دیگه، اجازه میدیم یه بار بی تکلیف بره تا خودش انتخاب بکنه مسیر رو. ولی برای اون دسته از بچه ها خیلی همراهی مستمر ما رو میخواد تا آروم آروم اون شاکله شخصیتیش شکل بگیره و به سمت درست بره. جناب خانم جوادی،
خانم دکتر ببخشید، من میتونم راجع به همین حالا قضیه که صحبت شد یه موردی رو بپرسم از شما؟ حالا من پسر بزرگم 14 سالشه، کلا از بچگیش هم همینجوری بود، یعنی مدرسه میومد، یعنی بعضی وقتا انقدر حالا اون اتفاقی تو مدرسه میفته سریع اصلا میرسه خونه، اصلا مهلت نمیده، یه سلام میکنه تونتون شروع میکنه تعریف کردن. یعنی حالا هر اتفاق خوب بعد مثلا نمونهش مثلا دیروز مدرسه اومده، چند تا حالا اتفاقای مختلف مدرسه افتاده، بعد حالا میدونه که مثلا من روی این قضیه حساسم، حالا خودش هم میدونه، میان مثلا میگم لباساتون عوض کنیم، مثلا حالا دستوراتون رو بشورین، حالا جوراب عوض کن، بعد بیا حالا من مثلا تو وایس 2 ساعت برام حرف بزن. ولی انقدر وقتی احساس من میرسه حالا دوست داره سریع این حرفا رو انتقال بده، هیجانش بالا، همین جوری با لباسایی که تنشه مثلا با جورابی که پاشه دنبال من راه میفته، حالا تو آشپزخونه یا تو حال، هی شروع میکنه گفتن. بعد بعض وقتا مثلا یکی دو تاشو مثلا میشتم یا همون اولش بهش میگم خب برو لباساتو درآر، و
بعد یه واسه من حالا هر جوری بخوای من حرفاتو میشنوم، اول این کارا رو انجام بده از جا میره بعد بهش بر میخوره، ای بابا ماما ما دوباره اومدیم حرف بزنیم، بعد خودش هم میتونه حالا این قضیه رو ها حالا یه موقعی خیلی به ندرت مثلا اتفاق میفته انجام میده، ولی کلا اینطوری نیستش. بعد یکی اینکه با این چیکار کنم، اینکه مثلا حالا شده با هم کلاس آنلاین داره، من پسر دومیم 8 سالشه، حالا من تو حال کنار این هستم اون تو اتاق در بسته، همون مثلا لحظه حالا کلاسش که تمام میشه اون کلاس یه اتفاقی افتاده، زنگ تفریشه، تو این تایم مثلا سری میاد بیرون مثلا نگاه نمیکنه، مثلا من یه با پسرم آقاشون داشت دیکته بهش میگفت، خب این متمرکز بود مثلا داشت دیکتهشو مینوشت، حالا بچه هست بالاخره حواسش پرت میشه، مامان الان میگفتم مامان ساکت ببین عرفان داره دیکته مینویسه، بهش بر میخوره.
خب این که بهش بر میخوره اشکالی نداره، چون باید بالاخره زمان سنج بشه کم کم، یعنی یاد بگیره چه زمانهایی حرف بزنه. تو موقعی که از مدرسه میاد اگر شما شرایطتون ایدئاله میتونین به حرفش گوش بدین، همون لحظه یه چند دقیقه‌شو بشینین، حتی زمان برش بذارید، مامان جان 10 دقیقه من میتونم الان به شما فرصت بدم، اون 10 دقیقه رو باهاش صحبت کنین. اگر نمیتونین زمان بذارین، بگین که مثلا نیم ساعت دیگه باهات حرف میزنم، زمان بدین. در غیر این صورت آروم آروم با رفتار درست شما، یعنی اینکه شما برای فرزندتون مشخص میکنید که چه زمانی مامان میتونه با جون و دل گوش بده، چه زمانی مامان در حین کاره، یعنی اینو تفکیک میکنید براش. برای بچه‌هایی که خیلی مشتاق حرف زدنن و شاید اگر زیاد حرف میزنن میخوان همه چیز رو بگن، به اونا ما دفتر یادداشت میدیم، 10 دقیقه‌اش رو با بچه‌ها گوش میدیم، کنارشون میشینیم، میگیم هر چقدر از حرفات موند رو من بعداً مثلا تو این دفتر بنویس، من میخونم جوابشو برات مینویسم، که بچه مدیریت بکنه میزان حرف زدنش. این یکی از راهکارهایی که کمک کننده است. ولی چون حالا یه مقدار کوچیک آقا پسر شما هم و مشتاق همه اتفاقات رو بیاره، یه جوری شاید شما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم که همون ساعتی که هم مدرسه میاد مثلا یه رو 20 دقیقه اجازه بدین صحبت بکنه. ولی باز بستگی به شما داره که تایم دارین با فرزندتون حرف بزنید، شرایطتون ایدئال هست یا نه. چون اونطوری فکر میکنه الان بره مدرسه هم آقا معلمش باید همین الان همه حرفاشو گوش بده، پدرش هم باید همین الان همه حرفاشو گوش بده، اینطوری نیست. ما باید آدما رو بسنجیم بر اساس شرایطشون، یعنی درک بکنیم که خب الان بابا نمیتونه الان گوش بده، الان آقای معلم نمیتونه گوش بده، بعد بهش برمیخوره. اینو تو خونه ما به عنوان مادر تمرین بکنیم که بعد تو شرایط دیگه بتونن این کار انجام بدن.
خانم فقط در مورد من اینطوری هستش، بعد میخوام نه مثلا این قضیه حالا خوبه، یعنی الان 14 سالشه،
اگر این پیتون ببین این بستگی به شما داره، اگه ظرفیت شما طوریه که شرایطتون میتونید جسمتون روحتون وقتتون میکشه باش اینطوری باهاتون صحبت کنه، اجازه بدین، دریغ نکنید. اما نه، یه زمانی میگی من واقعا نمیتونم، نیم ساعت بیشتر بشه، یه رو بیشتر بشه، دیگه واقعا نمیتونم، اونجا دیگه برنامه ریزی کنید، زمان بدین.
سپاسگزار، استفاده کردیم از فرمایش شما. سلام و ادب دارم خدمت مادرای بزرگوار که امروز خیلی فعال مشارکت داشتن در گفتگوها و از فرمایشات مادرام خیلی استفاده کردم. من فقط یه نکته با موضوعی که هست، فقط باید توی این بحث گفتگوها خب جنسیت رو هم باید در نظر بگیریم، الان چون اکثر مادرای بزرگوار که داشتن صحبت میکردن پسرهاشون بود، معمولا خب پسرها یه مقداری توی صحبت کردن، حالا برخلاف این چیزی که الان خانم جوادی گفتن که آزادشون حالا این ویژگی داره، خیلی از پسرها این ویژگی ندارن، خیلی به سختی حرف میزنن، یعنی دختر خانم ها یه خورده سریع بیشتر میکنن و حرف میزنن و راحت تر میشه اونا رو به حرف کشید، پسرها به سختی خلاصه به سوالا جواب میدن، یا اگر هم جواب بدن همش در حد کلمه و در حد دیگه خیلی چیز و یه جمله. این رو هم باید در نظر بگیم توی این بحث و گفتگوها. نکته دیگه من اینجا حسن استفاده رو بکنم از این موقعیتی که پیش اومده، چون اکثر مادرای بزرگواری که الان من نگاه میکنم توی کلاس حاضر هستن، از مادرای محترم پشتیبانم هستن، سوال دیگه دادیم خدمت مادرای بزرگوار، اون طرح اولیای خوشفکر. یکی از ویژگی‌های برخلاف خوبی که انسان‌ها میتونن داشته باشن بحث شناسی و سپاسگزاری هست که انشالله حالا این مادرای بزرگوار در گروه‌هاشون این رو تاکید بکنن که مادرای بزرگوار مثل همون تجربه‌های قبلیشون در رابطه با آبان و آذر هم یه تعدادی از مادرها تجربه‌هاشون رو بشتن، این رو هم حتما تاکید کنن که در این مورد هم نظراتشون رو به ما بفرستن، خیلی ممنون میشیم. ضمن این که اون سوال‌های آبان و آذر هم هنوز جا داره، که حالا چون مدت گذشته حالا لازم نیست ما جواب بدیم، نه راجع به اون سوال‌های آبان که نماز خوان شدن فرزندانشون، آذر ماه که در رابطه با بحث وضع مقررات و قوانین هست و این دیما هم که عرض کردم، میتونن تمام این سوال‌ها رو هر فرصت کردن یا تجربه ای دارن که قابل استفاده است برای خانواده برای ما. من ضمن اینکه اون پاسخنامه کتاب‌های طرح مطالعاتی رو هم باز تاکید بکنن که هرچند وقت پشت دیما بود اما باز هم فرصت دارن، میتونن مرحله اولش رو بفرستن. ضمن اینکه ما مرحله دوم رو هم انشالله تا چند روز آینده خدمت اولیای بزرگوار میفرستیم، ولی اون مرحله اول باز میتونن فرصت دارن اگر اولیایی که یخ نکردن به هر دلیلی پاسخ سوالا رو بنویسن، باز میتونن پاسخ رو بنویسن و برای مادرای پشتیبان یا برای ما ارسال بکنن. من عذرخواهی میکنم چون وقتم گذشته هست و از این فرصت استفاده بکنم یکی دو تا تذکر رو بدم. باز هم ممنونم از فرمایشات شما که خیلی استفاده کردم.
خواهش میکنم استاد، ما دست بست دادیم خدمت شما، اگر همچه خواستی هم هست به بزرگی خودتون ببخشیم. دوستان من فرمایشات شما رو اینجا که نوشتین خوندم، چون وقتی کلاس تمام شده فقط به عنوان یه تکلیف از الان تا هفته آینده که جلسه بعدیمون هستش، بزرگواران روی بحث گوش دادن فعال تمرکز کنید، ببینید میتونید این رو پیاده بکنین تو خونه، چقدر پیاده کردین، چه جمله هایی به بچه هاتون بازخورد دادین توی گوش دادن فعال، به عنوان تجربه سر کلاس در موردش صحبت بکنین. در مورد بحث معنای زندگی و هدف دار بودن و آرزوهای بچه هام یه جلسه گفتگو با بچه ها ایجاد بکنید، ببینید بچه هاتون آرزوهاشون کجا هست، تو چه دنیایی دارن سیر میکنن و آیا رسانه تونسته آرزوهای بچه های شما رو دست خوش به قول معروف خواسته های خودش بکنه یا نه، این رو هم برامون بفرمایید. پایان بخش هر جلسه همون چند جمله دعا میکنیم. با اله به مقربان درگاه هست، به آیه های قرآن هست، آقا امام زمان اجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ما که در این جمع حاضرین توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نوشته ها رو خوندم، اگر لازم